تاب کردن جوهایی بود که درون منزل بود. امیرالمومنین که اصلا گندم استفاده نمی کرد، همیشه نان اونها نان جو بود. خانم زهرای مرضیه با اون دستازهای قدیمی آسیابهای دستی مشغول آسیاب کردن مقداری جو بود، اما قطرات عشق از چشمانش هم جاری بود. تا پیامبر دخترش رو دید فرمود ما یبکی که یا فاطمه، دخترم چی شده؟ چرا گریه میکنی بابا؟ فرمود ابکانی مکابدت و تحین و شغل البیت و انا حامل. من میخوام نو عروسان عزیزی که باردار میشن اینو خوب دقت بفرمایند. فرمود پدر جان من حامله هستم، اما این سختی کار بر من فشار میاره، شغل خانه‌داری داره بر من فشار میاره، من در حالت بارداری هستم، نمیتونم آسیاب رو بچرخانم، اما مجبورم کار کنم، زحمت بکشم، به علی کمک کنم. رسول مکرم اسلام نشست کنار این آسیاب، فرمود دخترم دستتو کنار بر، به آسیاب اشاره کرد، آسیاب شروع کرد به چرخیدن. پیامبر فقط جو درون آسیاب میریخت، آسیاب خودش میچرخید تا زمانی که تمام شد، جوها تمام شد، آرد شد. پیامبر به آسیاب خطاب کرد آسیاب بایست. به اذن الهی آسیاب به زبان آمد، گفت یا رسول الله من شنیدم جهنم در روز قیامت هیزمش انسانها هستند و سنگها، من میترسم که نکند از سنگهای جهنمی باشم، شما تضمین کن که من جهنم نرم، منم از حرکت میایستم. فرمود مطمئن باش، به تو بشارت میدم، تو در بهشت قرار خواهی گرفت و جزء سنگهای قصر دخترم فاطمه خواهی بود. این سنگ آسیاب آرام گرفت. یک مرتبه پیامبر به دخترش رو کرد، فرمود دخترم اگر خدا بخواهد این آسیاب خودش میچرخد، اما خدا فرمود شما تو این دنیا سختی بکشید، تحمل کنید، بردبار باشید که در روز قیامت مقامتون و اجرتون بیشتر باشه. رسول خدا فرمود من تمام کتابهای آسمانی رو با دقت ملاحظه کردم، به این نتیجه رسیدم که هیچ کس به بهشت نخواهد رفت جز انسانهای صابر و بردبار. این روایتی که الان خوندم براتون در کتاب عوالم العلوم و المعارف از علامه بهرانی آمده، جلد 11 صفحه 523، که انشاءالله برید حتما مراجعه کنید و با دقت بیشتر این داستان رو بخونید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا یا زهرا یا زهرا
درباره فاطمه. حضرت آیت الله مظاهری.
پیغمبر اکرم به اتفاق سنی و شیعه این روایت رو بارها می فرمودن که فاطمه بقیت النبوه، برزخون بین النبوه والامامه. می فرمود من به واسطه فاطمه تمام میشم، کامل میشم. اگر من بخوام کامل باشم، دین من کامل باشد، باید به واسطه زهرا باشد، زیرا زهرا برزخ است بین نبوت و امامت. اگر زهرا نباشد نمی شود امامت پیدا شود. ادامه نبوت که ولایت است به واسطه زهرا است، واسطه زهراست.
زهرا زهرا یا فاطمه یا فاطمه.
همراهان گرامی برنامه من فاطمه هستم. امشب هم از اسوه و الگو بودن بانوی دو سرا حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با شما صحبت کردیم. این بانوی نمونه و الگوی زنان عالم در علم و دانش هم پیشتاز و بی‌نظیر بودند. در این باره از فردا شب با استفاده از خطبه فدکیه مطالبی رو تقدیم شما خواهیم کرد. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همتون رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. یا وجیهتن عند الله عند الله اشفعي لنا عند الله.
بیدار. سینا جان جای همه شما خالیه. حرم بی بی زینب چه صفایی داره. دعا کن با آرزون برسم بابا.
سلام عزیز پرپرم، سلام عزیز برادرم، سلام شهید سر بلند، سلام مدافع الحرم.
این امنیتی که امروز شما دارید بخش مهمیش مربوط به همین مدافعان حرم.
سلام عزیز برادرم، سلام فدایی حسین، سلام مدافع حرم.
بسم رب شهداء و صدیقین. در آستانه سال روز شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها و چهلومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، سومین یادواره شهدای مدافع حرم استان قم برگزار می شود. سخنران سردار سرفراز اسلام حاج غلامرضا جلالی با نوای گرم حاج ابوذر بیوکافی. زمان جمعه 12 بهمن همزمان با نماز مغرب و عشا. مکان قم، گلزار شهدای علی ابن جعفر علیهم السلام، مجتمع امام خمینی رحمت الله علیه. مجاوران کریمه، مدافعان عقیله.
سلام مدافع حرم، سلام مدافع.
40 سال وحدت، 40 سال غیرت.
جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران در مسابقه ایران ما.
12 تا 22 بهمن ماه 97 هر روز ساعت 16.
علاقمندان برای شرکت در مسابقه ایران ما نام، نام خانوادگی و سن خود را
به شماره 30553 پیامک کن.
ایران ما.
رادیو معارف، مسابقه
ایران ما.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، بسیار ممنونیم از همراهیتون با بخش سحرگاهی برنامه این شبکه دینی. آنچه لحظات دیگر تقدیمتون میکنیم برنامه زمزم احکام است که پاسخگو به سوالهای شرعی شماست. بعد از اون برنامه تسبیح و در نهایت نشان صبح تقدیمتون میشه.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، زمزم احکام رو در این لحظه از رادیو معارف میشنوید. مباحث برنامه امروز زمزم احکام با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور به بیان احکام عمومی بازار و کسب و کار و محیط تلاش و کار و فعالیت و کوشش برای به دست آوردن درآمد اختصاص داره. خدمت جناب استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنام خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
درباره این که فعالیت هایی که ما انجام میدیم و کسب درآمدمون نسبت به احکام خمسه مواردش کدوم هست، یعنی در چه مواردی کسب و کار و به دست آوردن درآمد واجب هست، در چه مواردی مستحب هست، در چه مواردی حرام هست در فرصت‌های قبل بهش اشاره شد. البته کسب و کارهای حرام یه بحث مفصلی داره که در آینده بهش خواهیم پرداخت، اما به اجمال به عناوینش اشاره شد. قطعا مواردی هم هست که از نظر دین مبین اسلام کسب و کار حرام نیست، اما بهتره که از این طریق انسان درآمد به دست نیاره. این مواردی که بهش میگن کسب و کار مکروه رو انشالله بهش اشاره میفرمایید، و قطعا موارد دیگه‌ای که میمونه اونا میشه مباح، یعنی هیچ اشکالی نداره که انجام بدیم و اگرم ترکش بکنیم بازم هیچ ایرادی نداره. حالا کسب و کار مکروه رو به عناوینش اشاره بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. روایتی رو در اول برنامه به صورت مختصر و اشاره عرض بکنم. این روایت هم همچنان از پیامبر عظیم شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که حضرت فرمودن الشاخص فی طلب الرزق الحلال کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که برای تأمین روزی حلال خودش تلاش میکنه مانند کسی است که در راه خدا جهاد میکنه، یا تعبیر دیگری داریم الکاد علی یاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که برای زن و فرزند خودش زحمت میکشه تا لقمه حلالی رو سر سفره بگذارد، این همانند کسی است که در راه خدا شمشیر میزنه و جهاد میکنه در میدان مبارزه و جبهه جنگ، فضیلت بسیار زیادی داره. خب میبینید که لقمه حلال در آوردن هم زحمت داره و در قبالش هم فضیلت و اجر و ثواب فراوانی داره. و اما این که فرمودید معاملات مکروه کدامه، یعنی معاملاتی که بهتر است انسان ترک بکنه، حتی حرام نیست و اگرم کسبی کرد اون مال رو صاحب میشه، مالک میشه و اشکالی هم نداره، ولی خب بهتر است که ترک بشه. و حتما هم حکمتی داره اینا که عرض میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که شغل ذبح گوسفند، ما نمیگیم قصابی، ببینید چون الان تو جامعه ما ذبح و قصابی دوتاست. ذبح گوسفند رو بعضی انجام میدن توی کشتارگاه، قصاب اون رو میگیره
توزیع میکنه
در مغازه خودش. فرمودن که ذبح گوسفند شغل بشه، بله یه وقتی یه کسی یه ذبحی انجام میده، ولی یه کسی که شغلش اینه، یعنی مرتب با سربریدن حیوان سر و کار داره، من فکر می‌کنم حکمتش تو خودش هست و روشنه، نیاز به بیان نداره، به خاطر اینکه انسان این کار رو به صورت مستمر و همیشگی وقتی انجام بده در روح و روان انسان اثر نامطلوبی خواهد گذاشت. یکی از آثارش این است که دل رو سخت می‌کنه، یعنی انسان دلش از اون رقت و نازکی خارج میشه، دل سنگین و دل سخت یا به عبارتی قسی القلب خواهد شد. این یک. دوم فرمودن کفن فروشی. حالا اینا چیزایی است که در زمان قدیم بوده، شاید الان ما بتوانیم مصادیق دیگری هم برای معاملات مکروه پیدا بکنیم. من تقاضا دارم شنوندگانمون اگر نکاتی به ذهنشون میرسه تماس بگیرن، مطرح بکنن و به ما هم انشالله منتقل بشه، ما تو برنامه بتونیم اونها رو عرض بکنیم. کفن فروشی هم وقتی شغل کسی باشه طبیعتاً دنبال مشتری میگرده و شاید، نمیگم قطعاً اینجوریستا، و شاید آرزوش این باشه که مرگ و میر زیاد بشه و مشتریش زیاد بشه، بتونه بیشتر بفروشد کفن.
بله، یعنی اینجوری ممکنه به ذهن خریدارها بیاد، ولی اون شخص ممکنه اصلا چنین نیتی نداشته.
کردم منم با کلمه شاید آوردم. بله. شاید این چنین، اصلا ما چنین قضاوتی نمی‌کنیم. عرض میکنم محتمل است که حکمتش این بوده که این شغل را مکروه کردن که شما چیزی که به دنبال این باشه که مشتری زیاد بشه و بمیرند و مشتری این کار باشن، این کار را انجام ندید بهتره. نمیگیم حرامه، نمیگیم حرامه. الان در اماکن متبرکه و اماکن مقدس مثل خود قم، مثل کربلا، مثل نجف سایر، مثل مشهد سایر جاها، مغازه هایی هستن که اصلا شغلشون همینه، پارچه کفنی میفروشن، هیچ مانعی هم نداره، شغل حرام نیست، مکروهه. یا مثلا معامله کردن با مشتریانی که افراد پستی هستن در میان مردم کم، الحمدلله زیاد نیست. افراد پست رو حالا چجوری باید تعبیر کرد، چجوری باید تعریف کرد، این هم خودش روایاتی داره. در مقابل افراد کریم کیان؟ افرادی هستن که اینجور نیستن که آب از دستشون نچکه، یعنی دستباز هستن، سخی و طبع هستن، کریم و نفس هستن، آقا منش هستن. اینا با اینا خوب انسان معامله بکنه، با افرادی که پستن، بخیلن، که مثلا به قول مثال معروف مطر رو روی خشخاش میگذارن و مو رو میخوان از ماس بکشن، نه، با اینها انسان سعی بکنه که معامله نکنه. یعنی مشتری
بهتره که معامله.
بله.
اشکال نداره،
اشکالی نداره، خیلی
بله. خب جناب وحیدپور، این نکته فقط اینجا هست، اینو بگیم بحث رو تمام کنیم، بمونه ادامش برای برنامه بعد. مثلا اگه میگیم شغل ذبح گوسفند مکروهه، خب اگر این افراد این کار انجام ندن، یک کار و فعالیت اجتماعی رو زمین میمونه.
بله،
و مشکل ایجاد میشه.
بله.
این به چه معناست؟ اگر خب همه افراد بخوان به این مکروه توجه کنن، دنبالش نرن، مشکل ایجاد میشه.
سوال بسیار خوبیه. ببینید، ما یه عناوین اولیه داریم، یه عناوین ثانویه داریم. به خودی خود میگیم این شاید به اون حکمتی که ما عرض کردیم مکروه باشه، اما عنوان ثانویش این است که خب اگر این کارو کسی انجام نده، نیازهای مردم رو زمین میمونه. در واقع الان تو روزگار ما یکی از واجبهای کفایی است. کشتارگاه ما میخوایم، اونم کشتارگاه پیشرفته صنعتی میخوایم.
درست.
چرا؟ نیاز مردم، نیاز به مرغ هست، نیاز به گوشت گوسفند هست، امثال اینها هست. خب چه کسی مردم که همشون قدیم آقای موسوی نژاد اینجوری بود که مردم خودشون بلد بودن.
من.
تقریبا همشون که این کارو بکنن. الان نه. الان 90% مردم یا بیشتر بلد نیستن سر گوسفند یا سر مرغ ببرن که. به عنوان سالمی میشه واجب کفایی. یعنی انسان‌هایی هستن، افرادی هستن که بلدن این کارو بکنن، باید واجب بدن این کارو بکنن. چرا؟ چون اگر این کارو نکنن، نظام معیشتی مردم، یعنی نظام زندگی مردم مختل میشه.
بسیار.
مردم گرسنه میمونن. از این جهت چه بسا مکروه که نیست هیچی، بلکه میخوام بگیم برای بعضیا واجب هم هست، واجب کفایی.
به هر حال رجحان داره در این گونه موارد.
قطعاً رجحان داره. یعنی دیگه از حالت کراهت خارج میشه.
حالا معاملات مکروه بازم هست دیگه.
چند تا دیگه از معاملات مکروه.
میمونه برای برنامه بعد.
ان شاء الله.
خیلی متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گردید، می شوی با مذهب و با دین قرین، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین میکنند.
یکی از اصطلاحات فقهی که بیشتر در مباحث مربوط به قضاوت و شهادات ما در رساله مراجع معظم تقلید میبینیم، اصطلاح شهادت حسبه هست. یعنی پیشی گرفتن در ادای شهادت قبل از درخواست حاکم شرع و قاضی. شهادت حسبه عبارت است از مبادرت کردن شاهد به شهادت دادن نزد حاکم شرع قبل از درخواست کردن از او، اون هم در مورد حقی که مدعی خاصی نداره، مثلا از حقوق الله، و همچنین اون چه که مرتبط با مصالح عموم مردمه، مثل امور مربوط به مساجد، مدارس، درمانگاه ها، یا فرض بفرمایید پل ها. مراد از حسبه اموری است که حفظ و اهتمام به آن لازمه و شارع مقدس ترک آن و بیتوجهی نسبت به اون رو نمیپذیره و به اون راضی نیست. مشهور فقها شهادت تبرعی در حقوق الله مثل زنا یا نوشیدن شراب و اون چی که مرتبط با مصالح عمومی است رو پذیرفتن و برخی از فقها شهادت حسبه رو در حقوق مشترک میان حق الله و حق الناس هم ثابت میدونن، مثل سرقت و غصب و امثال اینها.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025 زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای: اگر قانون راهنمایی رانندگی را مراعات نکنیم آیا مجازات اخروی دارد؟ به عنوان مثال اگر از کمربند ایمنی استفاده نکنیم یا بارنامه نداشته باشیم یا اضافه بار برای وسیله باری داشته باشیم، در این موارد آیا از نظر اخروی هم برای ما مجازات و عقوبت در نظر گرفته می شود یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای برنامه زمزم احکام فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
هر کاری که برخلاف قوانین و مقررات مربوطه باشه، در این مثال هر کاری که برخلاف قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی باشه، اینا جایز نیست و در صورت ارتکاب عمدی مرتکب حرام شرعی شدیم. چون اینجا ما در راهنمای رانندگی این موارد مذکور رو قانون داریم و برخلاف قانون اگر کسی اینها رو مرتکب شد، یه وقت توجه نداشتیم، حواسمون نبود که کمربند ببندیم، خب ما چون توجه نداشتیم کار حرام مرتکب نشدیم. اما اگر عمدن کمربند نبندیم، عمدن بارنامه نگیریم، عمدن بار اضافه بزنیم که برخلاف قوانین و مقررات راهنمای رانندگی، اینها حرمت شرعی دارند.
شنونده محترمی نوشتند: من مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. قرار دادن علامت بر روی دام و طیور برای گم نشدن آنها از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ مانند سوراخ کردن گوش گوسفند. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می‌دهند:
این نوع علامت‌ها که غالباً همراه با اذیت و آزار زیادی برای حیوانات و گوسفند و اینا نیست، اگر این مقدار باشه برای علامت گذاری اشکالی نداره.
شنونده عزیزی نوشته: متاسفانه بر اثر فریب شیطان مبلغی هم ربا دادم و هم ربا گرفتم، اگر توبه کنم از من پذیرفته میشه و مشکلی در این باره برای من نیست، یا این که نه، مبلغ اضافه ای رو که گرفتم باید به شخص برگردونم و مبلغ اضافه ای رو که دادم حالا نمیدونم چگونه باید پس بگیرم؟ لطفا در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اصولا این کار حرامی بوده، انجام دادید و باید توبه کنید و استغفار کنید و نسبت به اون چه که اضافه از شخصی گرفتید باید مسترد بکنید، اما اون قسمتی که شما پرداخت کردید دیگه دستتون نمیرسه مگر اون طرف خودش بخواد این کار رو بکند.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه سوالشون رو اینطوری نوشتن: 15 ساله که از روستا به شهر اومدم و تصمیم دارم اگر روزی در شهر نتونستم بمانم برگردم به روستا، تکلیف نماز و روزه من چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اون رو مشخص کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی رو در این باره بشنوید:
تا وقتی که اعراض کامل از وطن اصلی نکردید، وطن شماست. اعراض معناش این است که دست کشیدن، که انسان بخواد در اونجا زندگی نکنه. اما اگر مزنونه، یعنی گمان داره که برمیگرده یا شک داره برمیگرده یا نه، حتی در شکش هم امام میگه باز نمازش تمامه و روزهش هم صحیحه، ما رمزونم یک روزم اونجا بود باید روزه بگیره. پس بنابراین اون وطن اصلی که شما بودید و باز هم میخواید برگردید، وطن شماست. هر وقت رفتید نمازتون تمام، روزتون صحیح.
خانم محترمی در سوال شرعیشون نوشتن: شوهرم راننده کامیونه و تا براش بار فراهم بشه و بتونه حمل و نقل کنه حدود 10 روز یا بیشتر طول میکشه. بعد از 10 روز که راهی سفر بشه وظیفهش در مورد نماز و روزهش چیه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ را توضیح بدید. معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
انسان اگر در جایی 10 روز توقف بکند و کسی رو سفر باشد، در اولین سفر بعد از آن نماز و روزه شکسته، تکرار میکنم کسی قصیر السفر نماز روزه رو کامل میخونه در یک جا 10 روز توقف کرد، حالا به هر دلیلی میخواد باشه، در اولین سفر بعد از آن نماز و روزه اش شکسته است. ولی البته این مربوط به همون سفر اوله، سفر بعدیش میفته روی همون گردونه قبلی کثیر السفر است و با نماز روزه رو کامل به جا بیاورد.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسیده آیا مجازم نماز قضای پدرم را به صورت نشسته بخوانم؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
اگر نتوانید ایستاده بخوانید می توانید نشسته بخوانید، ولی اگر نماز خود را ایستاده می خوانید اون را هم ایستاده بخوانید، منتها پشت سر هم نخوانید که خسته بشید.
شنوندگی محترمی در سوالش نوشته خونه ای رو اجاره دادم با قرارداد 1 ساله، مستأجر بعد از چند ماه اون رو تخلیه کرده و پول پیش رو ندارم که بهش برگردونم. حالا تکلیف ما از نظر شرعی نسبت به این مسئله چیه؟ حجت الاسلام و مسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال این شنونده محترم رو توضیح میدن. این شنونده از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند.
در مورد چنین مستأجری، در واقع منافع اون خونه 1 سال متعلق به این مستأجره و اجاره این خانه را بایستی به موجر که صاحب خانه هست بپردازه، چه از اون خانه استفاده بکنه و یا نه اون رو تخلیه کنه و همجور خالی بذاره بمونه، بازم باید اجاره اون خونه را تا سر مدت اجاره به صاحب خونه بپردازه و زودتر از موعد نمیتونه اون پولی رو که 1 سال قرض داده مطالبه کنه. باید سر عجل اون دین برسه، بعد از آنی که سر عجل و مدت رسید حق اون مطالبه اون دین و اون قرض رو داره. حالا اگر در اثنای سال مستأجر خواست با صاحب خونه با هم دیگه توافقاً این کار رو بکنن که مستأجر بگه که من خانه خودم ساخته شده دیگه اجاره نمیخوام بدم و میخوام که اینجا رو تخلیه کنم، خب اگر خونه رو به صابخونه برگردونه و صابخونه هم موافق باشه اجاره اونها به هم میخوره، اما دینی رو که به عهده صاحب خونه داره باید مهلت بده تا صاحب خونه بتونه فراهم کنه. پس اگر پولش آماده بود صاحب خونه پولش رو به او برمیگردونه، اگر آماده نبود صبر کنه تا صاحب خونه مجدد مثلا اینجا رو به شخص دیگری اجاره به شرط قرض بده و پول رو که از او دریافت میکنه به مستأجر قبلی به عنوان دینش بپردازه. با یک چنین راهکاری و توافقاتی مشکلی به هم نمیزنه و همگی به حق خودشون میرسن و کسی هم مدیون کسی نخواهد بود.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی در سوالش نوشته اگر شخصی در جشن مراسم ازدواج فرزندش مطرب و نوازنده آهنگ که به حالت مطرب می نوازد دعوت کنه، پس از اتمام کار آیا در این صورت نسبت به مزد و اجرت این افراد ضامن است و باید پولشان را بدهد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری توضیحات لازم را در پاسخ بیان می کنند.
اگر نوازندگی به نحو حرام بوده، مطرب می نواخته، خب در این صورت مالک اجرت نمیشه و اون شخصی هم که اینا رو دعوت کرده نسبت به اونها ضامن نخواهد.
عزیز شنوندهی نوشتن گاهی پیش میاد که در حال پیاده روی یا رانندگی به اجناسی که در پیاده رو یا خیابان برای فروش گذاشته اند از روی سهو برخورد میکنیم و خسارتی هم وارد میشه. آیا در این صورت با توجه به اینکه کار دست فروش خلاف مقرراته ما ضامن خسارت وارد شده هستیم و باید آن را بپردازیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
اگرچه کار دست فروش برخلاف قوانین و مقررات باشه و برخلاف قوانین و مقررات عمل کردن هم حرامه،